بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين وبعد فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقصائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير بالذي هو خير اهبطوا مصرا فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ وَزُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الزِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَزَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ. صحبت در تفسیر آیه 61 از سوره مبارکه بقره است. صحبت یادآوری جریانی است که بنی اسرائیل در برخورد با جریانات داشتند. و از قلتم یا موسی، به یاد آورید اون چیزهایی که در گذشته انجام دادید. و از قلتم یا موسی، بنی اسرائیل به حضرت موسی میگویند که لن نصبر على طعام واحد، در اون بیابان بی آب و علف در اون زمان حضرت موسی برای اونها من و سلوا فراهم کرد، ولی اینها گفتن که ما من و سلوا کافیه، یه مدتی استفاده کردیم، حالا غذاهای مختلفه میخوایی، انواع غذاها رو نیاز داریم ما. لن نصبر على طعام واحد، ما یه نوع غذا به دردمون نمیخوره، فقط یه نوع غذا داشته باشیم سر سفره هامون، ولو آماده است، ولو مجانیه، ولو همه خوبی ها رو داره، ولی یه غذا به درد ما نمیخوره. لن نصبر على طعام واحد فدع لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض، ما رو بخواه از خدا که خارج بشه برای ما اون چه که از زمین میروید. من بغل ها، سبزی ما میخواییم سر غذامون سبزیجات باشه. من بغل ها و قصه ها، ما خیار میخواییم و فوم ها یعنی سیر یا گندم و عدس ها، عدس و بصل ها، پیاز، انواع چیزها رو ما میخواییم. ما لن نصبر على طعام واحد، فد اولنا اینها رو همه رو از خدا بخواه برای ما آماده بشه، ما انواع غذاها و خوشیها و راحتیها رو میخواییم. قال اتستبدلون الذی هو ادنا بالذی هو خیر، آیا تبدیل میکنید؟ خب من و سلوا غذای خیلی خوبی بود برای اونها، ولی اینا گفتن درسته من و سلوا غذای خوبیه، ولی چون یه نوعه ما حوصله یه نوع غذا خوردن رو نداریم، میخواییم انواع غذاها باشه، تنوع باشه، با این تنوع ما بهتریم، لذا غذاشون ممکنه بدتر شده باشه ولی تنوع بیشتری داشته باشه. حضرت موسی به اینها میفرماید که خب اگر اینه میخواهید این تنوعات رو داشته باشید، اهبتو مصر، بیایید توی شهر و در اون شهر، حالا کدوم شهر باشه، بعضی گفتن همون مصر، بعضی گفتن شهرهای دیگه است، بیایید تو شهر و این میوه‌جات و این غذاها برای شما در شهر پیدا میشه. فإن لکم اهبتو مصر فإن لکم ما سألتم، بیایید تو شهر همه چی هست، از انواع غذاها استفاده کنید. و ضربت علیهم الذلت والمسکنه، ولی اینو بدونید توی شهر آمدید دیگه تحت سلطه هستید. در اون زمان در بیابونها که زندگی میکردن کسی به کاری به کارشون نداشت، آزاد بودن، عقایدشون، اعمالشون مشکلی نداشتن، اما وقتی میومدن توی شهر باید اون ضوابط اون پادشاه و استاندار و اون بالاخره رؤسای مملکت و اینها رو دیگه باید گوش میدادن، هر دستوری میدادن باید تسلیم میشدن. و ضربت علیهم الذلت والمسکنه، شماها دنبال دنیا هستید و دنبال مادیات هستید و دنبال تنوع طلبی هستید و ذلیل باید بشید و کوچک بشید. و با او به غضب من الله، و رجوع میکنید به غضب پروردگار، که عقاب پروردگار، به انهم کانوا یکفرون به آیات الله، چون معجزات رو دیدید و معجزات حضرت موسی رو شما دیدید ولی ایمان درست و حسابی نیاوردید، یه روز ایمان آوردید دوباره برگشتید، دوباره ایمان آوردید دوباره برگشتید، یکفرون به آیات الله و یقتلون النبیین به غیر الحق، ذالک به ما عصوا و کانوا یعتدون، شما گناهکارید، نه گناهکاری که یه بار گناه بکنه، تجاوز میکنید از حد خودتون. انسان یه موقع یه بار گناه میکنه بعد توبه میکنه، دو بار گناه میکنه توبه میکنه، یه موقع نه اصلا تجاوز میکنه و همش مشغول گناه کردنه. شما یه آدمایی هستید که ذالکه به ما عصوا و کانوا یعتدون، علت این که دنبال ذلت و مسکنت هستید علتش اینه که اسیانکارید، گناهکارید، و کثرت گناه باعث میشه که انسان به یک حالت ذلت و مسکنت و عذاب عقاب الهی گرفتار بشه. خب این آیه شریفه که آیه 61 از سوره مبارکه بقره است. یکی این که ادعو لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض. خب میدونست در این حال اینا میدونستن که حضرت موسی بالاخره شخصیتی است که دعاش مستجابه. هر مشکلی براشون پیدا میشد میومدن به حضرت موسی میگفتن اد اولنا، ما رو دعا کن که این کار بشه. میدونن مستجاب و دعوه است و دعای حضرت موسی مستجاب میشه. لذا میامدن میگفتن اد اولنا ربک، از خدا بخواه که اینها رو به ما بده. خب این یک نکته که در اینجا خواهش میکردن که حضرت موسی براشون دعا کنه، چون میدونستن دعای حضرت موسی مستجاب. و با او به غضبن، با او به معنای رجوع، در کارهای شر میگن برگشت کرد، دوباره شرش دوباره پیدا شد. در کارهای شر میگن و با او به غضب من الله، دوباره برگشت کردن، اون جنایت رو انجام دادن یا اون خلاف رو انجام دادن. خب نکته دیگر این است که اصولا زیاد خواهی و تنوع طلبی این خودش یک نوع زمینه فساده. یعنی انسان در فطرتش، در ذاتش احساس میکنه که تنوع طلبی داشته باشه. مردها یه جور تنوع طلبی، زنها یک جور، دلشون میخواد هر روز لباسشون رو عوض کنن. مردها یک جور تنوع طلبی دارن. اصولا یکی از چیزهایی که باعث مشکلات در جامعه میشه و انسان رو به خلاف گاهی وادار میکنه، مسئله حس تنوع طلبیه که ما میخواییم همیشه هی عوض بشه و زندگانیمون رو هی میخواییم عوض کنیم، خونه رو میخواییم عوض کنیم، لباسمون رو میخواییم عوض کنیم. البته اینا خلاف نیست، خلاف شرع نیست. انسان اگر از راه حلال بخواد وارد این کار بشه، این خلاف شرعی نیست. ولی این حسش گاهی باعث میشه انسان استقلالش رو از دست بده، آزادیش رو از دست بده. گاهی باعث میشه که انسان خلاف شرع مرتکب بشه. بگه بله ما دلمون میخواد تنوع طلبی داشته باشیم، خب حالا یه مشکلاتی هم داره، بله اون مشکلات هم آزادی نباشه، استقلال نباشه، اسلام نباشه، احکام اسلام نباشه، ما به تنوعمون برسیم، ما به خوشگذرانی خودمون برسیم، راحت باشیم، خوش باشیم، حالا دیگه اون چیزایی دیگه مهم نیست. یه موقعی شما میگید نه من میخوام آزاد باشم، مستقل باشم و حالا انواع غذاها نباشه، انواع مادیات نباشه، انواع فساد نباشه. اینو صبر میکنید. یه موقعیست نه، افراد میگن ما صبر نداریم، ما دنبال تنوع طلبی خودمون هستیم، میخوایم هر روز یه چیزی دی جدیدی باشه و یه کیفی و یه خوشی و راحتی و اینها. حالا اون مسائل آزادی و استقلال و فرض کنید بر اینکه اسلام و اینا در حاشیه کارمونه، شد شد، نشد نشد. استقلال باشه بهتر، نشد نشد. آزادی باشه بهتر، نشد نشد. فرض کنید بر اینکه استعمار باشه مهم نیست، اما تنوع باشه، خوشگذرانی باشه، مادیات باشه. یعنی اصل زندگی رو بر خوشگذرانی و راحت طلبی قرار میدی. اینها بنی اسرائیل اینجور آدم بودن، آدمی بودن که اصل رو بر خوشگذرانی و بر تنوع طلبی و بر رفاه طلبی گذاشته بودن و لذا تا یه مقداری احساس میکردن که داره مشکلات پیدا میشه و دیگه اون خوشگذرونی هاشون داره به هم میخوره و اون بساط کیف و لذت و اینها داره جمع میشه، میگفتن نه دیگه ما اینجا نیستیم با شما، تا اینجا هستیم ولی دیگه از این به بعد دیگه ما حالشو نداریم، ما یه خدایی گفتی شما، ما هم یه مقدار قبول کردیم اما تا جایی که لطمه‌ای به زندگی و رفاه خودمون نخوره. در هر صورت از این آیه استفاده میشه که یکی از مشکلاتی که برای جامعه اسلامی هست مسئله رفاه، مسئله تنوع طلبیه، که این اگر در زندگی فرع باشه عیبی نداره ولی اگر اصل بشه اشکال داره. یعنی اگر شما بگید اصل زندگی من خوشی منه، راحتی منه، من باید راحت باشم، خوش باشم از هر جهت، بعد اگر حالی بود که مسجدی میرم، نبود نمیرم، نمازی میخونم، یعنی نماز و دعا و اسلام و اینها در حاشیه قرار میگیره. یه موقعیست که نه، شما میگید نه اسلام اصل، اگر تنوع طلبی و رفاه هم بود خب بهتر، نبودم نه ما صبر میکنیم. فرق انسانهای مؤمن واقعی با غیر مؤمن در همین جا روشن میشه. افرادی که ایمان واقعی دارن، افرادی که واقعا متدین هستن، اینا کسانی که هستن که اسلام رو اصل میدونن، خوشگذرانی رو به عنوان تفریح فرع میدونن، یعنی نمیان اسلامشون رو فدای تنوع طلبی و رفاه بکنن، بلکه یه مقداری گاهی از رفاهشون هم میگذرن فدای اسلامشون میکنن. خب این هم یه نکته ایست که از این آیه شریفه به دست میاد. و علت اینا چیه؟ چرا آدم اینطور میشه؟ چرا ما که بچه 15 ساله بودیم، اهل نماز بودیم، اهل دعا بودیم، اهل مسجد بودیم، بچه حرف گوشکنی بودیم، آدم خوبی بودیم، چطور شده اینطور شدیم، به این حالت رسیدیم که همش دنبال لذت بردنیم، همش دنبال رفاه هستیم، اصل زندگیمون شده لذت بردن و رفاه؟ ذالکه به ما اصل گناه. یه بار انسان گناه میکنه، بار دومش انسان قلبش هی سیاه میشه، بار سوم، چهارم، پنجم، ششم اسیان. از این آیه استفاده میشه، ذالکه به ما عصوا، اسیان انسان رو کم کم میکشونه به اینجا. شما اولش میگه نه حالا وقت اول وقت برم نمازمو بخونم، بابا فعلا بیا دنبال کیفت باش، دنبال عرض کنم بر این که خوشگذرونید باش، میگی نه برم نمازمو بخونم، ولی کم کم همون نماز اول وقتت از بین میره، میری دنبال لذت، خوشی ها، انواع لذت ها. این اسیان های کوچک شما رو به اسیان های بزرگ میرسونه، کم کم به ترک واجبات میرسی، کم کم این اسیان ها سبب میشه که انسان یه آدم تجاوزگری میشید. اوائل دنبال کارهای سبک بودید، خیلی گناه نبود، یا اگر گناه بود گناه صغیره بود، کم کم میبینید گناه کبیره هم انجام میدی، کم کم خلاف شرعتون به حد بالا میرسه. اینا یه مرتبه برای انسان حاصل نمیشه، آروم آروم انسان میفته در چاله های گناه. و مشکلات گناه برای انسان پدید میاد. علت در این آیه علت رو بیان کرده، ذالک به ما عصوا عصیان، از گناه که میگن شما دوری کن، گاهی گناهان سبب میشه شما گناهان خیلی بزرگ انجام بدید. اون کسی که قتل میکنه اولش نمیره قتل بکنه، اول به یکی رو میزنه، ظلم میکنه به یک کسی، بار دوم زدن شدیدتر میشه، بار سوم دیگه میاد یقشو میگیره میخواد خفش کنه، بار چهارم دیگه چاقو دست میگیره، کم کم میرسه به اینکه قاتل میشه. اینکه قاتل شده، اینکه الان میاد یک کسی رو میکشه، این به این سادگی نیست. این داعش رو گاهی فیلمش رو که میذاشتن، این بچه ها رو بهشون تفنگ میدن گفتن بزنید، یعنی اینا رو یاد میدادن، عادت میدادن که اینا دیگه قلبشون قسی بشه، کشتن براشون عادی بشه. این هر کسی نمیتونه کسی رو بکشه، کشتن کار آسونی نیست، یه روحیه میخواد، یه قلب قسیه میخواد. این کم کم انسان به این حالت میرسه که قتل میکنه، یا کسی که خلافای شرع انجام میده، این اول نمیتونه این خلافای شرع، اوه این گناه بزرگ رو من انجام بدم، جرأت نمیکنه، ولی کم کم گناهای کوچیک رو انجام میده. اول از نگاه به نامحرم شروع میشه، بعد یواش یواش بیشتر میشه، بیشتر میشه تا به گناهای بزرگتر میرسه. خداوند متعال در این آیه شریفه اشاره میکند به این نکته که ذالک به ما عصوا، علت تمام این بدبختی هایی که برای انسان پیدا میشه همین مسئله عصیانه، که عصیان زمینه فساده، زمینه گناهه. خب یکی از چیزهایی که باعث سقوط انسان میشه این است که انسان شکم پرستی داشته باشه. این خودش یک زمینه سقوط برای انسانه. انسانی که بیش از حد به شکمش اهمیت بده، به غذاش اهمیت بده، غذا خوبه، خیلی عالیه، انسان غذا بخوره، غذای خوب بخوره، اما این حدی داره. اگر بیش از اندازه انسان به این شکم پرستیش اهمیت بده، کار به جایی میرسه که حرام و حلال رو مخلوط میکنه. و در این آیه شریفه اشاره به این است که این عامل سقوط اینها شد. رفاه طلبی زمینه ذلت انسانه. شما دنبال رفاه که باشید، یعنی دنبال پول باشید، معناش اینه. شکم پرستی، رفاه طلبی، یعنی دنبال پول. به هر طریقی شده ما پول میخواییم، ما باید پول به دست بیاریم. خب این که به این نتیجه برسید شما که از هر راهی من باید پول به دست بیارم، نیاز به پول دارم، باید خوش باشم، زندگیم با خوشگذرانی پیش بره، این زمینه بدبختیه، زمینه ذلته، زمینه مسکنته. آیه شریفه مسکنت و ذلت رو مبتنی کرده بر رفاه طلبی. رفاه خیلی خوبه، انسان زندگی خوب داشته باشه، اما اگر در مقابل این اسلام رفاه مهمتره. یعنی آقا شما مسلمانی، راه حلال، میگه بله راه حلال خوبه اگر باشه، پول برسه، وقتی پول نمیرسه چیکار کنم؟ آخرش چیکار باید بکنم؟ میخوام زندگی خوشی داشته باشم، خب از راه حرامش وارد میشم. این زمینه گناه. یکی از جهاتی که در اینجا هست این است که انسان در مسائل مادی اگر این مسئله رفاه و تنوع طلبی رو دامن بزنه به هیچی قانع نمیشه. شما تعجب نمی کنید شما با ماهی 700 تومن 600 تومن 800 تومن زندگی دارید میکنید، زندگی آبرومندانه، دست نیازم به احدی دراز نمیکنید. شما طلبه های عزیز، فضلای گرامی، با یک مبلغ کوچک زندگی خودتون رو دارید میگذرونید و دارید درس میخونید، در حالی که میتونید برید یه شغلی پیدا کنید، ماهی 5 میلیون تومن به شما بدن. این شخصیت شماست، این ارزش شما هست. اما شما ببینید توی تاریخ زندگیتون افراد ثروتمند دنبال دزدی میرن، اینایی که فرار کردن رفتن خارج در کانادا و امثال ذلك، اینا آدمای ثروتمندین. اینایی که 1000 میلیارد و 3000 میلیارد ها دزدیدن، اینا آدمای فقیری نبودن، اینا آدمای ثروتمندن. من ثروتمندی سراغ دارم که روحانی متدینم هست، اما ثروتم خیلی زیاد داره، یعنی فرض کنید که قابل قیاس با طلبه‌های معمولی نیست، اما توی قنوتش، قنوت نمازش، همیشه میگه خدایا مال منو زیاد کن. من خیلی تعجب کردم، گفتم حالا یه کسی بگه که حالا مقروضه، گرفتاره، مشکلات داره، حالا آدمیست که نماز شب خونم هستا، یعنی متدین، آدم متدین خوب، اما توی قنوت نمازش یکی از دعاهایی که میخونه اینه که مال منو زیاد کن. من یه روزی تعجب کردم، گفتم این که این همه ثروت داره چرا میگه مال منو زیاد کن؟ بعد متوجه شدم که اصلا عشق به مال، هرچی شما مالت زیاد بشه عشقت بیشتر میشه به مال، علاقت به مال زیاد میشه. شما که الان چیزی ندارید میگید زندگی ما تأمین بشه، ما قرضامونو بتونیم، قسطامونو بدیم، این نهایت آرزوتونه که بتونیم زندگی رو بگذرونیم، قسطامونو با یه جوری بپردازیم. اما وقتی ثروتتون زیاد شد دیگه ویلای کجا و خانه کجا و در مشهد یه خانه داشته باشم، در تهران یه خانه داشته باشم، در قم یه خانه داشته باشم، دیگه مسئله، شما الان خوشحال میشید تو مشهد یه جایی به شما بدن، یه دو روز برید اونجا، 5 روز 4 روز به خانوادتون زیارت کنید برگردید، خیلی عالی، الحمدلله وسایلش هم داره فراهم میشه که 4 روز یه طلبه از اینجا با زن و بچهش بره مشهد. این آرزوی شماست. اما اینا آرزو دارن که خونه اونجا داشته باشن، تهران خونه جدا داشته باشن. من تعجب کردم، یعنی واقعا این رو با چشم خودم دیدم که این آقا با این ثروتی که داره، با این پول، با انواع خونه هایی که داره، با انواع ماشین هایی که داره، اما باز تو قنوت نمازش همش میگه خدایا مال منو زیاد کن. من تعجب کردم. حالا کیه کسیست که نماز شب هم میخونه، دعا میخونه، همش مفاتیح دستشه، قرآن میخونه، همه چیش هم مرتبه، آدم خوبیه، ولی یه همچین حالتی به انسان به دست میده. شما فکر نکنید پول دار بشید 1 میلیارد پیدا کنید دیگه تموم شد. الان فکر میکنید اگه من 1 میلیارد پول پیدا کنم دیگه تمام مشکلاتم حله، دیگه هیچی نمیخوام از خدا، دیگه خون پولم دارم، خونم دارم، زندگیم دارم. ولی اشتباه میکنید، این نیست. اگر شما 1 میلیارد پیدا بکنید علاقتون به میلیاردها خیلی زیاد میشه که میلیاردها پیدا بکنید. و این یه حالت نفسانیست برای انسان. خدا نکنه که ما اسیر اینجور هواهای نفسانی بشیم. خودمونم متوجه نیستیم که در چه جریانی افتادیم که اینقدر احتیاج به پول داریم و هوای نفس داریم. خب این هم آیه شریفه بود که ما مطالبی رو میتونستیم از این آیه مبارکه استفاده کنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.